آقای نوریزاده، انتخابات مجلس لبنان پس از تقریبا یک دهه انجام شد. پیش از اینکه به نتیجه این انتخابات بپردازیم، لطفاً بفرمایید چرا میزان مشارکت مردم در رأی گیری کم بود؟
دو عامل اصلی وجود داشت. عامل اول ناامیدی مردم از دولت مردانی است که در این سالها قدرت رو در لبنان به دست داشتن و اغلبشون اگرم کنار میرن فرزندانشون جای اونها میاد. یک نوع نیابت موروثی یا نمایندگی موروثی که خب البته در صحنه‌های دیگر لبنان هم دیده میشه. شما مثلا نگاه میکنید که آقای ولی جملات پسرش تیمور وارد کار میشه یا از خانواده جمیل فرزندان میان یا نوادگان میان. مردم ناامید بودن، یعنی دنبال چهرهای جدید بودن. البته برای اولین بار ما شاهد حضور جامعه مدنی لبنان، جوانهایی که تعلق به خاندانهای سنتی اشرافی و ملوک و طوائف لبنان ندارن، اینها هم ظاهر شدن. اما به هر حال علت عدم مشارکت بخش‌هایی که میتونستن به اینا رأی بدن، تعداد زیادی از اینا موفق نشدن. حداقل یکیشون خانم پولا یعقوبیان، روزنامه‌نگار و چهره برجسته تلویزیونی، پیروزیش بسیار مهم بود. نماینده‌ای از جامعه مدنی گون که ارتباط نزدیک با مستقبل با آقای حلیلی داره، ولی به صورت مستقل شرکت کرد. مورد دوم قانون جدید انتخابات بود. این قانون رو خیلی‌ها نمی‌پسندند. یه قانونی که آمیزه ایست از قانون گذشته و یا میتوان گفت آمیزه ایست از قانون انتخابات ایتالیا و فرانسه، به این معنا که در حوزه هایی که مثلا اکثریت شیعه در اونجا حضور دارن، اگر یک مسیحی هم نامزد بشه ناچارن نیازمند به رأی شیعه هاست، چون تعداد مسیحیانی که اونجا هستن کافی نیست برای اینکه اونا به پیروزی برسن. اینی که یک نماینده مسیحی که به هیچ وجهش ارتباط فکری و روحی با حزب الله نداره ناچار زیر پرچم حزب الله بره، اینها هم از جمله عوامل بود. نکته دیگر این بود که مردم زیاد از روشی که آقای سعد حریری در ماهای گذشته اتخاذ کرد، نزدیکیش با میشل اون، حتی جواز ریاست جمهوری رو به او دادن و بعد اختلافهایی که بین او و بعضی از نزدیکانش به وجود اومد در حوزه هایی مثل ترابلوس، اینا هم یک عامل بود که مردم رو خود سرد کرد. و بنابراین میتوان گفت که غیر از شیعیان، اکثریتشون تحت لوای حزب الله و عمل و به دستور رأی میدن، در بقیه طوائف لبنان این همبستگی و یکپارچگی وجود نداشت و بنابراین رأی دهندگان در جمع آنها، سنی ها، درزی ها و مسیحیان، چه کاتولیک چه مارونی کاتولیک چه ارتدوکس، چندان مشتاقانه در انتخابات شرکت نکرد.
نتایج به دست آمده در انتخابات چه تصویری از چشم‌انداز سیاسی آینده لبنان ارائه می‌کند و موازنه قدرت بین جوامع دینی و مذهبی چگونه است؟
شیعیان تقریبا همون اوضاع قبلیشون رو دارن، سه نماینده مسیحی در جمعشون هست، اگر اونا رو کم بکنیم تقریبا همونن که قبلا بودن. آقای اون رئیس جمهوری قدرت خودش رو حفظ کرد، اکثریتی رو که در بین مسیحی‌ها داشت سر جاش موند. آقای سمیر جعجر رهبر نیروهای لبنانی موقعیتش رو بسیار بهتر کرد با 9 نماینده، ولی جملات تقریبا مثل گذشته، البته با یکی دو نماینده کمتر، و همینطور نیروهای سنتی خانواده‌های بزرگ لبنان اینا سر جاشون موندن. و یه نکته به نظر من مهمه که افرادی بودن که با برگه سوریه در انتخابات شرکت کردن، مثل آقای وهان وهاب که قبلا وزیر بود در درزی‌های لبنانه، ولی سوری‌ها او رو رها کردند و به کسی مثل آقای طلال ارسلان رأی دادن یا حمایتش کردن. خود اینها هم یه مقدار ایجاد اخلال در توازنات همیشگی لبنان میکنه. من میتونم بگم برگردیم به نقشه انتخابات، موقعیت حریری مقدار تضعیف شده، حزب الله در تبلیغاتش از هیچ چیز فروگذار نکرد، تهدید نامزدهای مستقل، کتک زدن آقای علی امین یک روزنامه‌نگار شیعه مستقل، پاره کردن پوسترها، تهدید نامزدها، کتک زدن نامزدها، اینا حزب الله به هر حال روشی بسیار بدی داشت که مورد انتقاد شدید حتی شیعه های مستقل هم قرار گرفته. به نظرم آقای حریری ناچار با جنرال اون رئیس جمهوری ائتلافی رو داشته باشه به همراه آقای جنبلات و مجموعه‌ای از این قبیل که اینا بتونن یک کابینه ائتلافی تشکیل بدن، البته به همراه شیعیانی که مسلم این بار مطالبه بیشتری خواهند داشت.
موازنه جوامع دینی و مذهبی فقط بر اساس تعداد کرسی‌ها نیست، بلکه به ائتلاف گروه‌های مختلف هم بستگی داره. پس از انتخابات چه چیزی در این زمینه تعیین کننده موازنه قوا در میان جوامع دینی و مذهبی خواهد بود؟
ببینید چند تا عامل در لبنان هست. یکی وزارتخونه‌هایی هست که وزارتخونه‌های کلیدی هست. سنتی این وزارتخونه‌ها تقسیم شدن. اگر وزارت دارایی نصیب شیعیان میشه که معمولا گروه آقای نبیه بردی اون رو داره، وزارت کشور نصیب سنی‌های طرفدار آقای حریری میشه. یه نوع چیدمانی هست که کمتر تغییری رو توش مشاهده میکنی. مثلا وزارت خارجه الان نصیب داماد آقای اون شده، آقای باسیل، در نتیجه باید وزارت دفاع نصیب سنی ها بشه. نمونه های از این قبیل رو ما زیاد در لبنان میدیم. من فکر میکنم به این ترکیب دست بخوره که این ترکیب بیشتر روی توازنات مذهبی هست، مثل خود موضوع ریاست جمهوری و نخست وزیری و ریاست پارلمان. گمان نمیکنم این تغییری بکنه زیاد. این چیدمان مذهبی سر جاش میمونه، ولی طبیعتاً با قدرت بیشتر گروه رقیب احتمالاً وزارتخونه‌های غیر کلیدی بهتری نصیب اونا خواهد شد.
آیا نتایج این انتخابات چیزی رو در سیاست خارجی و یا داخلی لبنان تغییر خواهد داد؟
نه، اون امیدی که آقای حریری و دوستان و طرفدارانش داشتن مبنی بر این که در بیانیه وزارت، معمولاً وقتی یه دولت تشکیل میشه یه بیانیه میده، این مهمترین مسئله ایست که گاه 3 ماه 4 ماه طول میکشه، به خاطر اینکه باید در این بیانیه عنوان بشه که دولت چه هدفهای استراتژیکی داره. موضوع مقاومت و دخالت در سوریه دو موضوعی است که به نظرم این بار هم حتی اگر آقای حریری نخست وزیر بشه مشکل اساسی خواهد داشت در نوشتن بیانیه وزارتی. دولت قبلی اعلام کرد که ما بی‌طرف هستیم، در جنگ سوریه مداخله نمی کنیم. بسیار خوب، ولی حزب الله رفت مداخله کرد. دولت نکرد، ولی حزب الله که جزئی از دولت کرد. الان هم همین مسئله است. بعد سلاح مقاومت، اگر اسرائیل تشدید بکنه فشاراشو بر لبنان، احتمالاً حمله‌ای به لبنان بکنه، این یک موضوع اساسی خواهد شد. حزب الله به هیچ وجه دستبردار نیست و جمهوری اسلامی هم پشت سر حزب الله از این برگه نمیخواد به آسانی بگذره، به خصوص در شرایط امروز لبنان و سوریه. بنابراین بیانیه وزارتی چگونه منتشر خواهد شد، اونه که تکلیف لبنان رو مشخص میکنه. آیا همین وضع به اصطلاح غیر مشخص ادامه خواهد داشت، هر کی ساز خودشو میزنه ولی تا یه حدی، یا اینکه نه واقعا یه توافق کلی صورت میگیره که به نظر من اون توافق زمانی صورت میگیره که ایران و عربستان سعودی با هم به توافق برسن. این دو به عنوان دو حریف نیرومند در صحنه سیاسی لبنان حضور دارن. توافق این دو میتونه زندگی سیاسی رو در لبنان آسان‌تر بکنه.
از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار رادیو بین‌المللی فرانسه قرار دادید.